سلام و درود،
سلام
به
و درود
همه شما،
به همه شما خوبان.
صدای حیات که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شاهی، با عشق و انرژی با شما.
سلام و درود به همه شما خوبان. اینجا پادکست برگزیدگان، برنامه صدای حیات، برنامه‌ای برای تعامل و گفتگو با شما توسط کلام حیات بخش خدا. عزیزان خداوند، امروز 26 فروردین ماه سال 1400 خورشیدی، برابر با 15 آوریل سال 2021 میلادی، و این 10 قسمت از سری دوم صدای حیات. من شاهین هستم و اینجا در پادکست برگزیدگان تا انتهای این برنامه میزبان شما خواهم بود. صبحتون بخیر و روزتون پر از قوت و برکت خدا. بسیار خوشحالم از اینکه در این سفر هم با من همراه هستید. ما از طریق ایمیل info@برگزیدگان.net به صورت مداوم پیگیر پیشنهادات و نظرات سازنده شما عزیزان هستیم و باز هم بسیار سپاسگزاریم از تمامی پیغام‌های پر از مهر و محبت شما که به سمت این برنامه جاریه. اگر شما هم میخواید که در حمایت و پشتیبانی از پادکست برگزیدگان سهمی داشته باشید، مهمترین کار اینه که اون رو به دوستان و عزیزان دیگه خودتون معرفی بکنید. از هر پلتفرمی که این پادکست رو گوش میدید، حتما گزینه شیر یا انتشار رو در اونجا خواهید دید. میتونید خیلی راحت اون رو در صفحات اجتماعی خودتون به اشتراک بگذارید. هشتگ های ما رو هم که کاملا میشناسید، هشتگ پادکست برگزیدگان و هشتگ صدای حیات، حتما در پست های مربوط به پادکست از این هشتگ ها استفاده کنید. مخاطب اصلی این برنامه فارس زبانان عزیز و محترم سراسر دنیا هستش. در هر جایی که هستید میتونید این پادکست رو از طریق پلتفرم هایی که در بخش توضیحات همین پادکست معرفی کردیم خیلی راحت بشنوید. از طرف خودم و همه دوستان و همکاران عزیزم در رسانه برگزیدگان و مخصوصاً پادکست برگزیدگان، اوقات و لحظات خوشی رو برای شما آرزومندیم. خداوند شکرت میکنیم برای روزی که ما عطا کردی، همچنین شکرت میکنیم برای فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتی. بریم و برای شروع با یک سرود پرستشی بسیار زیبا برنامه خودمون رو آغاز کنیم.
İzlerim sevinçler Rabbim,
آمین و جلال بر خدا که او رو باید به هر زبانی پرستش باید کرد. سرودی که شنیدیم سنا بکلیروم ربی، یعنی منتظرت هستم ای خداوند، که تقدیم حضور شما عزیزان شد. امیدوارم که همه شما عزیزانم خوب و روبراه باشید. مطمئناً بعد از اتمام ایام عید نوروز فکر میکنم که همه ما به حالت روتین و عادی خودمون برگشتیم. البته توی شرایط جدیدی که یک سال خورده ایه که تمام دنیا درگیر شده و همه ما اون رو به اصطلاح وضعیت کرونایی دیگه همه ما میشناسیم، همه چیز از حالت روتین و طبیعی خودش خارج شده و دوباره قرنطینه ها باید وضع بشه. مطمئناً صف طولانی واکسن و ثبت نام برای تزریق و همه اینها به هر حال جزو روال طبیعی و عادی زندگی ما شده و اکثراً دارن این اخبار کرونایی رو دنبال میکنن. وقتی که داشتم تاریخ این برنامه رو اعلام میکردم یادم افتاد که 7 آوریل روز جهانی بهداشت بود و دوست داشتم از همینجا از کادر درمان که در راه سلامتی ما بسیار زحمت میکشن و تلاش میکنن قدردانی بکنم و دست مریزاد بگیم به همه این عزیزان برای تلاش شبانه روزیشون. البته باید یادمون باشه که فقط این کادر درمان نیستن که مسئولیت حفظ سلامت ما رو به عهده دارن. ما خودمون تک به تک مسئول هستیم، هم نسبت به خودمون و هم نسبت به اطرافیانمون. پس لطفاً مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. خب اما اصل مطلب، رساله اول پتروس باب 3:18: زیرا که مسیح نیز برای گناهکاران یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خدا بیاورد. یکی از خصوصیات بارز خدای کتاب مقدس اینه که وقتی که چیزی رو میگه حتما اتفاق میفته و واقع میشه. انجیل هم به معنی خبر خوشه و مسیحیت اولین الهیات دینی دنیا نیست. مسیحیت در حقیقت یک خبره عزیزان، مانند اینکه زندانیان جنگی از رادیوی مخفی خودشون بشنون که ارتش یاری دهنده اونها وارد عمل شده و نجات اونها به زودی اتفاق میفته. اما حقیقت و سرانجام این خبر خوش واقعا چیه؟ مطمئناً تمام این خبر در یک چیز خاتمه پیدا میکنه: خود خدا، قرار گرفتن در خانواده الهی خدا، ورود به ملکوت خدا. در واقع باید سرانجام این خبر خوش به اینجا ختم بشه، اگر نه دیگه خبر خوش نیست. اگر به طور مثال نجات فقط ما رو از رفتن به جهنم رهایی میده و نمیتونه ما رو به حضور خدا وارد بکنه، پس همچنان خبر خوش نیست. میتونیم بگیم هنوز خبر خوش واقعی نیست. اگر فقط میخواد احساس گناه رو از ما برداره و راهی برای ما به حضور خدا باز نمیکنه، باز هم این بخشش خبر خوش نیست. عادل شمرده شدن خبر خوش نیست اگر فقط ما رو رسما مورد قبول خدا میکنه اما رابطه‌ای با خدا ایجاد نمیکنه. نجات یک خبر خوش نیست اگر فقط ما رو از اسارت آزاد میکنه و بعد از اون ما رو میخواد به حال خودش رها بکنه و به نزد خدا نمیاره. فرزند خواندگی خبر خوش نیست اگر فقط میخواد ما رو در خانواده پدر بگذاره، نه در آغوش پدر. پس خیلی فرق داره. خیلی از ماها از این خبر خوش استقبال کردیم و اون رو به آغوش گرفتیم، اما هنوز خدا رو به آغوش نگرفتیم. مدارک قابل توجیهی وجود نداره که ما نشون بده ما قلبی تازه داریم و یک روح تازه یافتیم. یک میل طبیعی با عنوان فرار از جهنم طبیعتاً در همه ما انسانها وجود داره. دوستان عزیز، باید همه ما این رو بدونیم که برای دریافت آرامش روانی یا برداشته شدن خشم خدا یا تصاحب دنیای خدا نیازی به قلب و روحی تازه نیست. تمام این موارد کاملا قابل درک هستند بدون اینکه از حیث روحانی تغییری اتفاق بیفته. اگر در این نجات و در این پیغام صرفاً خواهان یک چنین نیازهایی هستیم، باور کنید حتی شیاطین هم به این موارد نیاز دارند. این اشتباه نیست که شما اونها رو بخواید، در واقع نخواستن اونها یک حماقته، اما شواهد این که نشون میده ما مشتاق و طالب اینها هستیم اینه که ما میخواییم این چیزها رو تصاحب بکنیم. چرا؟ چون اون خوشی حقیقی خدا رو برای ما میاره، یعنی دیدن و چشیدن خدای حقیقی. این عظیمترین امریه که مسیح برای اون مرد.
آمین. جلال بر خدا. خوشحالیم برای اینکه با ما همراه هستید. یک استراحت کوتاهی میکنیم، به یک سرود بسیار زیبا گوش خواهیم داد و برمیگردیم.
در تو جانم شادی کنم، تو را در تنگی میخوانم، هر روز سرودی تازه
من باش.
جان را به دست سپردم، جان را به دست سپردم، جان را به دست سپردم.
آمین. مسیحا در تو جانم شادی کند. آیا جان شما هم در این نجات و رستگاری شادی می کنه؟ سرودی که شنیدیم از زنده یاد شهید مسیحی برادر هایک هوسپیان مهر بود. چرا این ریشه و هسته اصلی انجیله؟ چون ما خلق شدیم تا بی نهایت ترین و عمیق ترین نوع شادی رو با خدا تجربه بکنیم. شادی از دیدن و چشیدن طعم حضور خدا. اگر بهترین و بزرگترین لذت شما از کوچکترین چیز میاد، پس ما چیزی جز یک بت‌پرست نیستیم و این خداست که بی‌آبرو شده. اون ما رو طوری خلق کرده که شادی ما در جلال اون باشه. خبر خوش مسیح همون خبر خوشیه که به قیمت جان پسرش تمام شد. هر اونچه که نیاز بود تا خدا ما رو جاودانه بکنه و شادی پایان ناپذیر و ابدی رو به ما بده و به قول معروف ما رو به شباهت خودش در بیاره انجام داده. خیلی قبل از اینکه مسیح بیاد، خدا خودش رو منبع سرشار و جاودانه حیات نامیده بود. طریق حیات را به من خواهی آموخت. به حضور تو کمال خوشی است و به دست راست تو لذت ها. کتاب مزامیر باب 16 آیه 11. پس او مسیح رو میفرسته تا ما رو نزد خدا بیاره. این به این معنا هستش که او مسیح رو فرستاد تا عمیق‌ترین و طولانی‌ترین نوع خوشی که یک انسان میتونه داشته باشه رو برای ما بیاره. پس همه ما در مقابل این دعوتنامه قرار داریم، از لذت اندک زمانی گناه تا به لذت‌های همیشگی و ابدی در خدا. بله دوستان عزیز، همه ما باید این رو بدونیم که سوال این نیست که کی هستی، بلکه متعلق به کی هستی. البته خیلی ها فکر میکنن که اونها برده کسی نیستن. چرا؟ چون که رویای استقلال کامل رو در ذهن خودشون دارن، مثل یک عروس دریایی که احساس آزادی و بی‌تعلقی میکنه. چرا؟ چون که بهش دهنه و افسار زده نشده. اما عیسی برای مردمی که اینطور فکر میکنن یک تعلیم داره. میگه که حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد. اما اونها جواب دادن هرگز هیچ کس را غلام نبوده ایم، پس چگونه تو میگویی که آزاد خواهید شد؟ سپس عیسی پاسخ داد: آمین آمین به شما میگویم که هر که گناه میکند غلام گناه است. انجیل یوحنا باب 8 آیات 32 تا 34. کتاب مقدس به انسان سقوط کرده که قدرت و اختیار خودش رو به صورت تام از خودش میدونه هیچ اصالت وجودی نمیده. در دنیای سقوط کرده چیزی به نام استقلال فردی یا داخلی وجود نداره. ما یا تحت نظارت شیطان هستیم یا تحت نظارت خدا. کلام خدا در کتاب رومیان باب 6 آیات 16 و 20 و 22 به ما اینطور میگه: شما آن کس را که او را اطاعت میکنید بنده هستید، زیرا هنگامی که غلامان گناه میبودید از عدالت آزاد میبودید، اما اکنون از گناه آزاد شده و غلامان خدا گشته اید. بیشتر اوقات ما آزاد هستیم اون چیزی رو که میخواییم رو انجام بدیم، اما آزاد نیستیم چیزی رو بخواییم که باید بخواییم. برای تصاحب چنین چیزی ما به نیروی جدید بر مبنای خریده شدن الهی نیاز داریم. این نیرو متعلق به خود خداست. به همین دلیله که کتاب مقدس میگه اما شکر خدا را که هرچند غلامان گناه میبودید لکن الان از دل مطیع. این خداست که امکان داره این رو جایز بدونه، با حلم مخالفین را تأدیب نماید که شاید خدا ایشان را توبه بخشد تا راستی را بشناسند، تا از دام ابلیس باز به هوش آیند که به حسب اراده او صید شدند. رساله دوم تیموتائوس باب 2 آیات 25 تا 26 بود که براتون خوندم. مسیح برای اونهایی که بهش ایمان و اعتماد دارن چه بهایی رو پرداخت؟ اعمال رسولان در باب 20 آیه 28 میگه به خون خود آنها را خریده است. حال ما به راستی رهایی پیدا کردیم، نه برای اینکه به استقلال شخصی دست پیدا بکنیم، بلکه برای خواستن اونچه که نیکو هستش. وقتی مرگ مسیح به عنوان مرگ طبیعت کهنه ما قلمداد میشه، درهای یک زندگی جدید به روی ما کاملا باز میشه. رابطه با مسیح زنده جایگزین قوانین و فرامین میشه و آزادی در ثمر دادن میوه های روحانی جایگزین اسارت قوانین میشه. برای شریعت مرده شدید تا خود را به دیگری پیوندید، یعنی با او که از مردگان برخاست تا به جهت خدا ثمر آوریم. مسیح عذاب کشید و مرد تا ما را از مراسم مذهبی آزاد بکنه و متعلق به اون بشیم. اینجاست که این آزادی و تعلق با خودش باراوری یعنی ثمر دادن رو میاره. به خاطر داشته باش، با این حساب برادر و خواهر من، ما متعلق به خودمون نیستیم، بلکه متعلق به مسیح. دوستان و همراهان گرامی، شما صدای ما رو از پادکست برگزیدگان برنامه صدای حیات میشنوید. جایی نرید، میریم با هم دیگه یک سرود رو میشنویم، دوباره برمیگردیم.
Yeah.
امیدوارم که تا به اینجای برنامه برای شما مفید واقع شده باشه. نوبتی هم باشه، در این قسمت به بخش صدای ایمان میرسیم. شما هم اگر مایل هستید تا در بخش صدای ایمان شرکت بکنید، لطفاً به بخش توضیحات یا دیتیل پادکست ما برید. در اونجا راه‌های ارسال فایل‌های صوتی رو برای شما کامل توضیح دادیم. این فایل‌ها رو برای ما ارسال کنید، ما هم بهتون قول میدیم که در اولین فرصت صدای ایمان شما رو به گوش فارس‌زبانان عزیز دنیا برسونیم.
خدا رو شکر میکنم برای فرصتی که خداوند قرار داد تا بتونم از کار بزرگی که اون در زندگی من کرده برای دوستان و عزیزان بیان کنم. من در ایران به دنیا اومدم و از همون کودکی با چیزهایی در مورد خدا آشنا شدم و این مسائل در جوانی و نوجوانی خیلی فکر منو مشغول کرد و تصمیم گرفتم که خدا رو پیدا کنم. بنابراین با اون چیزهایی که میدونستم سعی کردم که به خدا نزدیک بشم و تلاش کردم و بارها تلاش کردم، اما چیزی که عاید من شد شکست بود، چون که احساس میکردم که تلاش من یک جانبه است و جوابی نداره. گفتم اگر که کتابهای مختلف رو مطالعه کنم شاید از درون اونها بتونم به خدا برسم. کتابهایی که ظاهراً مطالب جالبی در اونها بود و تیتر اونها افراد رو جذب میکرد، مثل این که چطور میتونی به عالم بالای این دنیا دست پیدا کنی، چطور میتونی به ماورای ماده برسی و کتابهای شبیه این، و شروع کردم به خوندن این کتابها و اول شاید میگفتم که این همینه، ولی هرچه بیشتر میخوندم این کتابها رو احساس میکردم که ترسی تو وجود من میاد و نه تنها باعث تسلی من نشد بلکه من رو گمراه تر کرد. و این کتاب ها رو ادامه دادم حتی با اون وضعیت که به جایی رسیدم که رفتم سراغ کتاب هایی که در رابطه با ارواح و روح ها بود، که اینطور فکر می کردم که اگر با اون روح ها در ارتباط باشم میتونم با عالم مافوق این دنیا ارتباط پیدا کنم. و این کتاب ها به من می گفتن که تو چطور میتونی از جسمت خارج بشی؟ چطور میتونی فکر افراد رو بخونی؟ چطور میتونی فکرت رو به دیگران القا کنی؟ و یا اینکه چطور میتونی اجسام رو تکون بدی؟ و همه اینها گفته میشد که از جانب خدا به تو داده میشه و این قدرتی است که خدا به تو میده. ولی هرچه که باز اینها رو مطالعه میکردم وحشت بیشتری دوباره سراغ من میومد و روزی رسید که اونها رو ترک کردم و به یک بار سراغ دوستانم رفتم و گفتم شاید بتونم که با دوستان خودم به اون آرامش و آسایش برسم، شاید بتونم به اون طریق از این خلا و پوچی در بیام. اما وقتی که دوستان خوبی برای خودم پیدا کردم بفهمیدم که بعضی از اونو حتی از من بدتر هستن و پوچی بدتر از من دارن. بنابراین به یک شخصی تبدیل شدم که از همه جا رانده و وامانده بود و مثل این که هیچ امیدی در زندگی من نبود، تا روزی که یک بار جزوه از طرف شخصی به من رسید در مورد عیسی مسیح. خب من اون جزوه رو دریافت کردم، ولی ابتدا فکر کردم که این هم میتونه یک تلاش نافرجام باشه و نمیتونه کاری برای من بکنه. با ناامیدی اون رو خوندم، ولی علاقه من شدم که بیشتر بدونم و دنبال یک کتاب انجیل گشتم تا اون رو پیدا کردم. برای اولین بار با کتابی در زندگیم آشنا شدم که قوت حقیقی رو به من انتقال میداد. این کتاب با وجود تمام سادگیش و مثالهای ساده‌ای که در اون بیان شده چنان قدرتی به من میداد و چنان شادی به من میبخشید که حاضر نبودم اون رو به زمین بگذارم. مثل کسی که با گرسنگی و تشنگی فراوان بعد از مدت‌ها به غذا میرسه و چطور با ولع تمام میخواد اون غذا رو بخوره، همینطور من این کتاب رو میخوندم و میدیدم که مثل این که من دارم به حقیقت نزدیک میشم، مثل این که این همون چیزیه که من دنبالش میگشتم. و میخوام به شما عزیزان بگم که واقعا کلام خدا بود که منو عوض کرد و این قدرت خدا بود که از درون کلامش با من صحبت میکرد و در واقع انگار که خود خدا با من حرف میزد و من که سالهای سال دنبال این بودم که بدونم خدا کجاست و من چطور میتونم خدای حقیقی رو پیدا کنم، میدیدم که هر روز دارم نزدیکتر میشم و نور امیدی در قلب من اومد، ولی با این حال باز هنوز شک داشتم و یک جنگی در درون من بود. تا روزی که مشکلات زیادی در زندگی من اومده بود، اونقدر مشکلات فراوان شده بودن که واقعا درمانده بودم، حقیقتا هیچ کس نمیتونست به من کمک کنه، حتی قادر نبودم مشکلات خودم رو برای کسی بیان کنم. همونجا در تنهایی رفتم یک گوشه و گفتم ای خدا، اگر تو هستی و اگر اینجور که در این کتاب میگه تو میتونی نجات بدی و اگر عیسی پسر خداست و دنبال افراد گم شده نگرده، امروز من اون درمانده و اون گم شده هستم که منتظر کمک تو هستم. اگر حقیقتا قادر هستی منو برهان، منو آزاد کن و من تو رو پیروی خواهم کرد. و عزیزان، شاید باور نکنید، مثل کسی که از ته چاه که برایش هیچ امیدی نیست بیرون بکشند، عیسی مسیح مرا از درون این چاه بیرون کشید و من در اون موقع با تمام وجود ایمان آوردم که نجات دهنده حقیقی عیسی مسیحه. بیاد میارم قسمتی از کلام خدا رو که میگفت اینک من بر در قلبت ایستاده در را میکوبم، اگر باز کنی وارد خواهم شد. و من در قلبم رو باز کردم و عیسی مسیح وارد قلب من شد. و شاید شما بگید که خب من که مسیحی نیستم و چه دلیلی داره که از عیسی مسیح بخوام؟ ولی عیسی مسیح نگفت که اینک من بر در قلب مسیحیان ایستاده و در رو میکوبم. او گفت که اینک من بر در قلب تو ایستاده و در رو میکوبم. و برای اون فرق نمیکنه که شما چی بودی و یا چی هستی، او میخواد وارد زندگی تو بشه. و این رو هم بدونید، همینطور که من این رو چشیدم که عیسی مسیح رو باید ازش دعوت کنی و او هرگز با زور وارد زندگی کسی نمیشه، اما من چشیدم اون رو و همیشه افسوس میخورم که ای کاش زودتر با عیسی مسیح آشنا شده بودم. و الان که زندگیم رو به مسیح سپردم، هدف دارم، پوچ نیستم، قدرت خدا رو تو زندگیم چشیدم، با خدای آسمان ها و زمین، همون کسی رو که آرزو داشتم بشناسمش، هر روز مشارکت دارم، خدا با من حرف میزنه و دوست دارم این شادی خودم رو با شما شریک بشم و بگم که تنها راه نجات عیسی مسیحه. کافیه که امروز از او دعوت کنی هر جایی که هستی و خواهی دید که همونطور که زندگی بسیاری از جمله من عوض شد و امروز زندگی تازه‌ای دارم، زندگی توی عزیزم عوض خواهد شد.
یکی از بهترین و پرمعناترین حرفایی که میتونیم در خصوص رنج و شرارتها بگیم اینه که خدا اونها رو در عیسی مسیح برای بهترین نیکیها استفاده کرد. اصل بدی در شرارت و بدبختی ریشه داره. البته میدونید که تا اونجایی که ما دوست داریم بریم، هیچ وقت کتاب مقدس ما رو نمیبره. در عوض میگه چیزهای مخفی از آن یهوه خدای ماست. انگیزه و هدف کتاب مقدس این رو دنبال نمی کنه که ما بگه بدیها و شرارت از کجا اومدن. در عوض نشان دهنده اینه که چطور خدا دخالت کرده و از اونها به رغم ماهیت پلید اون نیکی ابدی و شادی جاودانی رو برای ما حاصل کرده. در تمام پهنای کتاب مقدس اشارات فراوانی وجود داره که همین رو در خصوص مسیح میگه. مثل اینکه میگه یوسف پسر یعقوب به بردگی در مصر فروخته میشه. گویا او برای 17 سال در اونجا اسیر بوده، اما دست خدا در اون بود که او رو فرمانروای مصر بکنه تا در زمان قحطی او همونهایی رو نجات بده که او رو به بردگی فروخته بودند. داستان در گفته یوسف به برادرانش پایانی دلپذیر داره. شما درباره من بد اندیشیدید، لکن خدا از آن قصد نیکی کرد تا کاری کند که قوم کثیری را احیا نماید، چنان که امروز شده است. کتاب پیدایش باب 50 آیه 20. سایه ای از عیسی مسیح رانده شده رو میبینیم که از طرف دیگران رانده شده تا دیگران رو نجات بده. روزی فقط خدا بود که پادشاه اسرائیل بود، اما مردم شورش کردند و یک پادشاه انسانی خواستند. بعدن اعتراف کردند بر تمامی گناهان خود این بدی را افسودیم که برای خود پادشاهی طلبیدیم. اما خدا در این مسئله بود. از نسل این پادشاهان مسیح رو وارد دنیا کرد. نجات دهنده بیگناه از اصالت زمینی گناهکاران به دنیا اومد تا گناهکاران رو نجات بده. اما عجیبترین و شگفت انگیزترین اینه که بدیها و عذاب اون چیزی بود که برای مسیح در نظر گرفته شده بود تا راه پیروزی و غالب آمدن بر بدیها و عذاب باشه. تمام اعمال خیانت آمیز و وحشیانه بر علیه مسیح از بدی و گناه نشأت میگیره، اما خدا در همه اونها بود. کتاب مقدس میگه این شخص چون بر حسب اراده مستحکم و پیشدانی خدا تسلیم شد. اعمال رسولان باب 2 آیه 23. شلاق‌های پشت مسیح، تاج خاری که بر سرش قرار دادن، آب دهان انداختن بر روی صورتش، زخم‌های روی صورتش، میخ‌های روی دستش، نیزه‌ای که به پهلوی اون می‌خوره، تمسخر کردنش توسط سربازان، خیانت دوستانش، فرار کردن شاگردانش، منشأ تمام اینها فقط یک چیز بود و آن گناه بود و تمام اون توسط خدا طراحی شده بود تا وسیله اون قدرت گناه رو نابود بکنه. هرودیس و پنتیوس پیلاتوس با امتها و قومهای اسرائیل با هم جمع شدند تا آنچرا که دست و رأی تو از قبل مقدر فرموده بود به جا آورند. کتاب اعمال رسولان باب 4 آیات 27 تا 28. مطمئنن گناهی بالاتر از این وجود نداره که از فرزند خدا متنفر باشی و حتی او رو بکشی. عذابی بالاتر و بیگناهی بالاتر از عذاب و بیگناهی مسیح وجود نداشت. اما با این حال خدا در تمام اونها بود. اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد. شور و احساس عیسی مسیح رو خدا برای دنیا استفاده کرد تا نشون بده گناه و شرارتی در نظر خدا بزرگ نیست که او در مسیح نتونه اون رو به شادی و نیکویی ابدی تبدیل بکنه. همون رنج و عذابی که دقیقاً ما باعث اون شده بودیم دلیل نجات ما شد. ای پدر، اینها را بیامرز زیرا که نمیدانند چه میکنند. کتاب لوقا باب 23 آیه 34. بله عزیزان، خدا رو شکر برای وجودتون. امیدوارم این بخش هم مورد پسند و التفات شما واقع شده باشه و یک انرژی و حال خوب روحانی رو به همه شما منتقل کرده باشه. یک بخش دیگه از برنامه صدای حیات رو در کنار شما و همراهی شما به پایان رسوندیم. ایمیل info@برگزیدگان.net رو برای ارسال نظرات و پیشنهاداتتون با ما هرگز فراموش نکنید. تا یک صدای حیات دیگه، همه شما عزیزانم رو به خداوند میسپارم. برای حفظ سلامت و عزیزانتون لطفاً مراقب خودتون باشید. خدا
نگهدار.
زاده خداوند، من شاهین هستم. هر هفته پنج شنبه ها با هم همراه میشیم در برنامه صدای حیات از پادکست برگزیدگان. منتظرتون هستم. خداوند بهتون برکت بده.